بسم الله الرحمن الرحیم.
اختلافات رو باید درست مدیریت کرد، اونطور که اسلام میخواد، عقل میگه، مصلحت امت میگه. این باید درست. آقا اختلاف بین فیلسوف و متکلم داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و صوفی، فقیه و عارف داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و فقیه داریم، اختلاف بین مفسر با مفسر، بین متکلم با متکلم. این که بگیم اینا نیستش و اینا روایات هم تو منابع ما وجود، ببینید، هم روایات جعلی یا با سند ضعیف در منابع سنی و هم شیعه داریم که از توش کاملا جنگ دینی و مذهبی میاد بیرون، هم روایات با سند درست و متواتر داریم که اگر اینا رو درست نخونیم، درست نفهمیم، درست تفسیر نکنیم، از خود همینای ممکنه جنگ مذهبی بیاد بیرون. از یک طرف هم ممکنه تساهل افراطی بیاد بیرون. از یک طرف میتونید چیزی در بیاری، جوری معنا کنی که همونطور که اولی که امام گفت وحدت شیعه و سنی، یکی از آقایون اعلامیه داد گفت وحدت با قاتلین زهرا، وحدت با قاتلین زهرای مرضیه. سنی قاتل زهرای مرضیه است مگر؟ وحدت چجوری؟ چه وحدتیه که این میگه؟ گفتن اصلا ما امامو قبول نداریم، اصلا ما این انقلابو قبول نداریم که میگه وحدت شیعه و سنی. خب داشتیم، همین الانم داریم بین اینا. من در یک جلسه رفتم صحبت کردم، گفتم آقا خود امیرالمؤمنین که صاحب حقه، که اصلا تشیع از خود علی شروع شده دیگه، یعنی موضوع تشیع علی ابن ابی طالب و خلافت به اصطلاح علی، خلافت بلافصل علی، اصلا دعوای نزاع اختلاف نظر سر اینه. خود علی امیرالمؤمنین میفرماد آقا من به خاطر مصالح اسلام و وحدت مسلمین سکوت کردم. وقتی خود امیرالمؤمنین میگه سکوت کردم، تو به چه بهانه‌ای میخوای جنگ مذهبی را بندازی؟ بله، حضرت امیر به حقش تا آخرم گفت من حق بوده و حرفش رو زد تا آخر. تو منابع شیعه و سنی متواترم هست، اینم نمیشه کتمان کرد، نمیشه عوض کرد. اختلاف نظره دیگه. از اول صدر اسلام بوده بین مسلمین که آیا خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب رو قبول داریم یا نه، یا خلفای راشدین به همون ترتیبی که اصلا قبول داریم. این یک منشأ مهمی بوده بین تفاوت نظر. من اونجا گفتم آقا اصل خود علی ابن ابی طالب که منشأ بحث، خود ایشون چرا درگیر نشد؟ چرا در زمان خلفای راشدین، چرا در زمان سه خلیفه قبلشون سر این مسئله هیچ وقت درگیر نشد؟ انتقاد کرد، حرفم زد، اما همکاری کرد. بعد اعلامیه دادن بعضی از دوستان خود ما که این حرف رو شیطان بر زبان این آدم جاری کرد. او علی بود که سکوت کرد برای وحدت. ما که علی نیستیم، ما شیعه ایم. گفتم بعد بگویدم آقا یعنی شیعه از علی داغتر؟ یعنی خود علی ابن ابی طالب علیه السلام نفهمید که مصلحت اسلام چیه؟ تو که شیعه علی میفهمی؟ اگر علی ابن ابی طالب معترض بود ولی سکوت کرد، شیعه علی هم حرفشو بزنه، اما نباید درگیر بشه، نباید فحاشی کرد، نباید تکفیر کرد. میگم آقا ما عقیدمون اینه، ما منتقدیم، اما بحث علمی بین علما در محافل خاص، تکفیر نه، توهین نه. این خیلی مهمه، مدیریت این بحث خالق خیلی کار پیچیده‌ایه به نظر من، که مبنای تشیع و مبنای تسنن یه تفاوتایی دارن، یه شباهتایی دارن. چگونه رو شباهت‌ها تأکید حد اکثری بشه و رو تفاوت‌ها مدیریت درست بشه، که تفاوت‌ها به نظر بنده حد اقلیان، حد اکثری نیستن، ولی مهمن. البته حد اقلیان معنیش نیست که مهم نیستن، مهمن، ولی باید به روش درستی. ما هم اون تفاوت‌ها رو انکار بکنیم منتفی نمیشه. بالاخره در تاریخ صدر اسلام بین خود اصحاب اختلاف نظر شد، برادر و خواهر با هم درگیر شدن دیگه. جناب عایشه ام المؤمنین یک طرف بود، دو برادرش، دو پسر ابوبکر یک طرف بودن. خب بالاخره اختلاف نظر بوده، ما نمیتونیم بگیم که نبوده که، ولی باید ببینیم خب الان چگونه باید تاریخ رو خواند و چگونه باید برداشت کرد. دو طرف اصحاب بودن، سه طرف اصحاب بودن، چند هزار اصحاب پیامبر، نزدیکان پیامبر، بستگان پیامبر این طرف بودن، یه دی از اصحاب اون طرف بودن. خب ما هم اختلاف داشتن، کار کردن. بالاخره ما بگیم که همه اصحاب معصوم بودن، همه اصحاب عادل بودن، خب چطوری با هم جنگیدن؟ بگیم آقا جنگیدن ما به ما معلوم، حتما درست جنگیدن، هر دو حق داشتن. اینو ما این راه حلش این نیست. این میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که خود اصحاب هم نفهمیدن چیکار کردن. چون تو میگی که اصحاب همه بر حق، همه عادل، همه معصوم، همه حق کارو درست کردن، همه کارو درست کردن. خب خود اصحاب میگن اینجوری نیست، خود اون بخشی از اصحاب با بخشی از اصحاب درگیر شدن، یعنی اینا میگفتن شما باطلید، اونا میگفتن شما باطلید. با این حرف ما هر دو اینا رو داریم انکار میکنیم. روش درست به نظر من اینه، نگیم که آقا اب نداره با هم جنگیدن، هر دو حق بودن. نه، روش درست اینه بگیم آقا اختلاف نظر بوده، بحثایی هم شده، ولی الان ما چگونه باید با مسئله مواجه بشیم؟ روش درست مواجهه به نظر بنده اینه. تأکید حد اکثری بر مشترکات که حد اکثر و مدیریت درست تفاوتها، اون بین علما در محافل علمی مستمر، نه سالی یک بار اینجا سمینار بذارین یکی هر کسی بیاد یک چیزی بگه و بره. آقا ارتباط داشته باشیم با ما. تو بوشهر در جمع علما عرض کردیم، پیشنهاد کردیم آقا چرا بعد از 3 سال اینجا یه اتاق فکر و گفتگوی فقهی کلامی تفسیری حدیثی نباشه، 10 نفر فضلای درجه 1 شافعی حنفی و جعفری مستمر اینجا با هم دیگه تو تهران یک شعبه‌ش، یکی زاهدان باشه، یکی کردستان باشه، یکی قم باشه، مرتب منابع و کتابا رو بریزن رو میز بحث کنن، بگن آقا این کتاب ما اینو میگه، این منبع شما اینجا چی میگه، اینجوری میگه، تو منابع شما بشین ما هم بحثون طلبگی، بحث طلبگی ای بی نداره گاهی صدام بره بالا. ما طلبگی مشهد که اوایل طلبگیمون بود، بعدن رفتم قم و اوایل تو مباحثه و اینا هیجانی میشدم با این همبحثیامون، او یه چیزی میگه ما یه چیزی، بعد گاهی داد بلند واقعا میزدیم، خودمونم حواسمون نبود که داریم نعره میکشیم، که من به اون میگفتم تو مزخرف میگی، اون میگفت تو بی خود میگی. بعد این زوار حرم بیچاره ها مردم از دوستا آمده بود اونها نگاه میکرد میگه اینا، بعد گفتش که گفت شما طلبه ها همه تون همینقدر دیوونه این؟ گفتم برای چی؟ گفت خب چه اینجوری داد و قال و تو سر هم دیگه میزنن، بعدش هم پا میشن با هم دیگه میرن همین دو تا تو با هم تو حجره میشن، یه همچی عدف فرهنگی باید بشه. ایب نداره سر جلسه بحث صدا اونم به کمی بره بالا، ایب نداره مدارک تو بیار، مدارک بیار بحث، اما برادری روح برادری. این خیلی کار مهم و سختیه و باید به نظر من انجام داد. این که به مردم چی بگیم، ببینید اینکه که عرض میکنم اینه، چگونه از روایات حتی مسئله خلافت، خلافت بعد از پیامبر، حتی از خود همون روایات که منشأ اصلی اختلاف نظره دیگه بین مسلمین، چگونه از خود اون روایات میشود و باید وحدت را فهمید. عرض کردم ما کتمان نمیتونیم بکنیم اختلاف نظر و مثلا چگونگی مواجهه با مسئله است، تاریخ رو عوض نمیتونیم بکنیم و اگر درست باش مواجه نشیم دعوای مذهبی پیش میاد، ولی اگر درست بخونیم درست قرائت بکنیم از تو همینا وحدت میاد بشون. هم منابع شیعه رو میگم هم منابع اهل سنت. تو منابع ما و اهل سنت هم هست، حالا تفاوتایی در عبارت ها هست ولی اصلی مطلب هست در روایات ما هم که خیلی متواتره. حضرت امیر میگن که من ابتدا دستم رو پس کشیدم بعد از رحلت پیامبر، مسئله سفیفه و خلافت پیش آمد، حضرت امیر میگن که من اول دستم رو پس کشیدم و بیعت نکردم، چون معترض بودم و چون معتقد بودم و ادعای شیعه اینه که دیگه همه میدونستن اعلام شده بود که مثلا ولایت خلافت بلافصل علی بن ابی طالب. خود از زمین میگن به این نحوه برخورد، من دستم رو پس کشیدم تا اعتراض کرده باشم، ولی کم کم دیدم ادعی دارن از اسلام برمیگردن. ببینید دیدم دارن از اسلام برمیگردن، دیدم که اهل رده و جنبش مرتدین شروع شده، همه گفتن پیغمبرشون که رفت، خداشون هم اصحاب پیغمبرم که دارن با هم دیگه سر قدرت درگیرن، اصلش بی خوده. امیرالمومنین میگه که دیدم تازه مسلمان ها دارن شک میکنن، دست های فتنه هم دارن فتنه میکنن و مسلمین را دعوت به خروج از دین میکنن، ترسیدم اصل اسلام به خطر بیفتد و اصل را فدای فرع که حق من بود نکردم. همین روایت رو میتونن یه جوری میخونن، میشه یه جوری خون که آقا ببینید از حضرت امیر مظلوم شد فلان و پس اینا فلان، همون استدلالی که علی بن ابی طالب میگه من به اون دلیل سکوت کردم، همون دلیل. من الان خطابم به شیعه است، دارم با شیعه صحبت میکنم، یعنی علمای شیعه به مردم ما، مشکلمون نه مردم شیعه نه مردم سنی، مشکل ما قلات شیعه افراطیون شیعه و مشکل ما قلات سنی هم که گرایش های وهابی که متاسفانه این بزرگترین جنایت رو در حق اسلام و بزرگترین دشمن وحدت مسلمین این شجره خبیثه آل سعودن در که انگلیسی ها آوردنشون سر کار و تنها کاری که اینا کردن کمک به تثبیت اسرائیل و صهیونیسم و مبارزه با مسلمین شیعه و سنی بود، و الا اول انقلاب بحث شیعه سنی کجا؟ من وقتی عرض کردم تا امام انقلاب اینجا پیروز شد تو مصر خالد اسلامبولی مگه شیعه است؟ خالد اسلامبولی که سادات رو زد یه سنی دو آتشه بود. اینا پدران همین جریان‌های التهجیر و جریان‌های مجاهد مصرن که اغلب اینا سنی های خیلی محکمی هن. ولی آمد وقتی که سادات رو زد تو دادگاه چی گفت خالد اسلامبولی؟ میخواستن اعدامش کنن قبل از شهادت، موقعی که میخواستن تیربارانش کنن اعدامش بکنن، گفت ما میخوایم همین کاری که خمینی در ایران کرد ما میخوایم در مصر و در جهان اسلام باشه، یعنی اسلام باید حاکم باشه. بعد انگلیس یا آمریکا یا صهیونیستا فهمیدن قضیه خطرناک شد. شیعه ایرانی و سنی مصری و تو اینا همه دارن با هم میان کنار هم. گفت چیکار کنیم؟ گفت دعواهای قومیتی، دعواهای مذهبی را بندازید. با کدوم پول؟ با پول نفت سعودی و چند تا کشور وابسته به غرب. با کدوم زبان و ادبیات؟ ادبیات محمد بن عبدالوهاب آماده به خدمت. وقت محمد بن عبدالوهاب کسیه که نه فقط فقها و بزرگان، قبل از ایشون خود ابن تیمیه. ابن تیمیه رو من نمیخوام مطلق رد کنم، میخوام ابن تیمیه حرفای حساب داره، حرفای ناحساب داره، ولی میخوام اینو عرض کنم که پدر معنوی اینها که ابن تیمیه است و بعد خود محمد بن عبدالوهاب، اینا اول توسط فقها، کدوم فقها تکفیر شدن؟ فقهای سنی. هم ابن تیمیه هم محمد ابن عبدالوهاب، او در شام و ای در جزیره العرب توسط فقهای شافعی و مالکی. اون میدونید ابن تیمیه با فتوای قاضی و فقیه شافعی و مالکی محکوم شد و به زندان افتاد و با فتوای قاضی سنی در زندان مرد. گفتن این بدعت‌گذاره. کسی که میگه زیارت پیغمبر شرکه، کسی که میگه محبت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر شرکه فلان، این مسلم نیست اصلا. این بدعت داره، یه دین جدید داره، دین سازی میکنه. محمد بن عبدالوهاب رو اول فقهاء حنبلی در خود جزیره العرب باش برخورد کردن. اولین کتاب ردی که علیه محمد بن عبدالوهاب نوشته شده کی نوشته؟ برادر خودش. اول کسی که او رو طرد کرد گفت این منحرفه کی بود؟ پدر خودش که قاضی بود، قاضی حنبلی بود. اصلا علماء شهر بیرونشون کردن اینا رو، به خاطر اینکه فتنه و تفرقه ایجاد می‌کردن ضد وحدت شیعه و سنی. ادبیات تکفیری از این طرف هم بین قلات شیعه که ادبیات تکفیری، آقا ما بین شیعه هم باید مهارش کنیم. ما بین شیعه هم کسانی داریم که آقا هر کس چی بوده فلان، همین که عرض کردم کل اهل سنت شدن قاتل حضرت زهرا. آقا این از کجا آوردی که اکثر غریب به اتفاق اهل سنت محب فاطمه، محب اهل بیت؟ حالا بخش از شعرهایی که ایشون خوندن اینجا و از این اشعار زیاد من را بخشم آوردم، میگوشم بخونم اینجا اگر فرصت بشه. روایات متواتر در منابع ما و شما هست، مثلا در گفتگوی حضرت امیر با ابن عباس در مورد خلفای قبل از خودش که در صحیح مسلم، کتاب جهاد، در جامع الاصول و منابع دیگه است. من 7-8 تا منبع اینجا یادداشت کردم، وقت نیست همه اینا را نقل میکنن و بعد میگن حضرت امیر گفت که من برای حفظ وحدت امت، حفظ اسلام در برابر دشمن سکوت میکنم. من وقتی خوندم، باز یکی از آقایون و دوستان خود ما گفت که بله اینجاش که علی گفت سکوت میکنم خوندی، اما اون بعدش چرا نخوندی که گفت استخوان در گلو و خار در چشم؟ گفت چرا بقیه‌اشو نمیخونی؟ یکی از دوستان تونروی خود ما. گفتم آقا اتفاقا میخواستم بقیه‌اشم بخونم، ولی که بقیه‌اش، خوندن بقیه‌اش بر تو واجب تره. گفت چطور؟ گفتم بقیه‌اش داره این درسو میده که علی میگه اگر استخوان در گلو و خار در چشمم داری، باز اگر مصالح اسلام و وحدت امت باید سکوت کن. گفتم همین بقیه روایت هم درس وحدته، همین بقیه‌اش هم درس وحدته. تو شما چرا از این روایت برداشت تفرقه و دشمنی در همین روایت در... اصلا من میگم علی ابن ابی طالب بزرگترین معلم وحدت، چون داره یاد میده، میگه آقا شرایط از این بدتر که خار تو چشمت و استخوان در گلوت باشه میتونی سکوت کنی؟ هیچ کس نمیتونه سکوت کنه. علی میگه برای اسلام و وحدت امت باید سکوت کرد. گفتم آقا تو همین روایت تو که ازش میخوای اختلاف در بیاری بین مسلمین، همین روایت درس وحدته، همین روایت رو درست بخون. اگه شیعه علی هستی همین روایت یعنی وحدت. بعضی اینجوری بود اما من سکوت کردم تسلیمن، این عبارات از تعمید. من میگم از این روایت ها همه درس وحدت میاد. فرمود من سکوت کردم تسلیمن لامر الله تعالی، تسلیم امر خدا شدم. رجاء الثواب علی ذلک، به امید پاداش خداوند در قیامت. و کان الصبر علیها امثل من ان یتفرق المسلمون و تصفک دماؤه. دیدم صبر در اینجا، تحمل در اینجا پیش خداوند سزاوارتر است از اینکه مسلمین به جان هم بیافتن، جنگ داخلی بین مسلمان‌ها را بیفته و خون مسلمین به دست هم دیگه بریزه. خب آقا اینا درس وحدت هست یا نیست؟ من نمیدونم چطور بعضی دوستان شیعه ما از این روایات درس خصومت بیرون میارن. اینا درس وحدت همش. و از این قبیل زیاد جنبه وحدت آفرین عبارات. حضرت میگه بله من باور نمی‌کردم پس از رسول الله این اتفاقات بیفتد، ولی وقتی افتاد جلوی اینا، ترجمه این روایت از تعمیره، جلوی جنگ داخلی و تفرقه را گرفتم، چون هیچ کس، جمله از تعمیر، هیچ کس حریص تر از من، احرس فرمود، هیچ کس حریص تر از من بر وحدت امت نیست و نبود. برای کسب رضای خدا نباید گذاشت این مردم متفرق و پراکنده شوند. تا وقتی اصل اسلام و امور مسلمین به خطر نیفتد من سکوت میکنم. لأسلمن ما سلمت امور المسلمین. من ساکت با این بستم با این که نظر دیگه‌ای دارم ولی به خاطر وحدت کار میکنم. حالا ببینیم خلفا چطور برخورد کردن از اون طرف. خلفا هم با حضرت امیر همین برخورد رو داشتن. آقا این بخش از تاریخ هم بخونیم. توده مردم شیعه و سنی خیلی ها، حالا توده مردم که واقعا آدمای سالمی هستند، همه با هم خوبن، ما اگر بعد مشکل دارشون نکنیم، ولی اینا رو بخونیم ببینن. ببینید شیعه بدانه که حضرت امیر علارغم انتقادش همکاری کرده با خلفا، همکاری داشته با خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. من تعبیرم اینه، همکاری انتقادی، یعنی انتقاد میکرده در این حال همکاری میکرده، مشورت میداده. این از این طرف دفاع از مسلمین و اسلام در برابر دشمنان اسلام، گفتگوی انتقادی غیر دشمنانه در درون، اینا سیاست امیرالمومنین بوده. وحدت اسلامی، گفتگوی انتقادی. حالا من میخوام بگم خود خلفا و اصحاب و خود اهل بیت هم همین کارو کردن. ببینید آقا، قضیه تا زمان امام حسن به نظر من یه شکل داشت، یعنی زمان خلفا. از زمان معاویه به بعد یه شکل دیگه پیدا کرد. این دوتا نباید با هم قاطی شه. زبان این دوتا با هم فرق میکنه، چون خود اهل بیت در این دو مورد دو جور برخورد کردن. از معاویه و از معاویه به بعد از نظر شیعه اسلام نیست، از نظر بزرگان اهل سنت هم اسلام نیست. از جناب احمد حنبل ببینید که صریح میگه از نظر من آخرین خلیفه اسلامی حسن ابن علی است. از حسن ابن علی به بعد دیگه ملوکیت و سلطنت، دیگه خلافت اسلامی نیست. و خیلی از بزرگان، من پاکستان بودم با جناب جماعت اسلامی، جناب مودودی از رهبران بیدار بسیار شریف اهل سنت، از رهبران احناف، چقدر این مرد انسان شریف و بیداری بوده. ایشون هم همین تعبیر رو داره. ایشون میگه کاری که یزید کرد زدن ضربه به رکن اسلام بود، زدن ضربه به اهل بیت نبود. من عرضم اینه، از معاویه و معاویه به بعد یه حساب داره، از قبلش زمان سه خلیفه یه بحث دیگه است. در زمان سه خلیفه اهل بیت با خلفا منتقد بودن، اما درگیر نمیشدن، درگیری نبود، به خاطر وحدت اسلام سکوت بود. معاویه به بعد دیگه صحبت نبرد شد بین اسلام و کفر. شاهد مثال بنده اینه، هم شیعه هم سنی اینا رو نقد کردن، حالا بخش شیعه بخش سنی. ببینید حضرت امیر که سیاستش روشنه، همون روش خلفای راشدین چی بود؟ اینا هم نگفتن خب علی به ما منتقده، پس ما دیگه اصلا بذارمش کنار، ولش کن اصلا. اینا حرف نمیزدن. مکرر در سیره خلفا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در سیره هر ستا اینا، به خصوص دو خلیفه اول، آمده که در مشکلات مسائل حکومت نظر علی رو میخواستن، نظر علی ابن ابی طالب رو میخواستن، مشورت میکردن. خلیفه اول، دوم و سوم در منابع شیعه و سنی، در من دسته‌بندی کردم، وقت نیست بخونم، شما دیدید روایات رو، در معضلات حقوقی قضایی فقهی مشورت میکردن، نظر علی رو میخواستن. و مکرره که نظر علی ابن ابی طالب رو بر همه اصحاب مقدم میگرفتن، میگفتن نظر علی اجرا بشه. در امور دیوانی، اداری، اقتصادی و مالیاتی حکومت، در مسئله جنگ و صلح و سیاست خارجی، در مسائل معرفتی علمی، در تفسیر قرآن، در قرائات قرآن، مکرر داره که خلفا میامدن ازشون دارن، نمیگفتن حالا ایشون به ما منتقده ولش کن، نه. از اون طرف هم حضرت امیر نمیگفت حالا من چی ندارم بگو پس دیگه هر کار میخوایم بکن، نه، میگفت مصلحت اسلام مسلم، همکاری میکرد. ببینید مثال، اولا خلیفه اول و دوم مسئولیت های حکومتی رو که به اصحاب پیشنهاد میکردن، بعضی از اصحاب مثلا سلمان، عمار و خیلی از اصحاب تو روایت هست، میامدن با علی بن ابی طالب مشورت میکردن که ما مسئولیت بپذیریم یا نه. حضرت امیر صریح و بدون تردید میفرمود بله، همکاری کنید. ما اینجا که اختلاف نظر توی بود، نه، اختلافاتمون سر جای خودش، اما توی قضیه همکاری کنید برای اسلام و امت اسلامی. خلیفه دوم برای جهاد با امپراتوری ایران میخواد جنگ چیز کنه، چون ایران در زمان خلیفه دوم دیگه اسلام وارد شدن و فتح شد ایران. خلیفه دوم میاد با علی بن ابی طالب مشورت میکنه، به نظر شما من الان چجوری بریم و من خودم هم میخوام برم تو این جهاد و تو خط مقدم مبارزه کنم. حضرت امیر چی میگه؟ در نهج البلاغه هم از دوستان دیدید، حضرت امیر تو جهاد با امپراتوری ایران به خلیفه دوم توصیه میکنه نه، شما خودت خط مقدم نرو، چون اگر در حین نبرد شما هدف تیر دشمن قرار بگیری و از پا بیفتی، خطر فروپاشی کل ارتش اسلامه. مشرکین میگن که فرماندهشون خلیفهشون رو زدیم اسلام از بین رفت. شما توی تیررس دشمن نرو. ببینید میخوام بگم انتقادها اختلافات به جای خود اختلاف نده، ولی همکاری در چه حدی بوده. نورد دیگه، در بعضی منابع نقل شده که امیرالمومنین حسنین سلام الله علیهما رو در بعضی فتوحات جهادی زمان خلیفه اول و دوم همراه سپاه اسلام فرستاد. خوب برید ابنش. در بعضی منابع البته. در موارد زیاد من 35 مورد یادداشت کردم، فقط دو تا دیگه شو بخونم وقت نیست. همین تاریخ هجری که شد مبدا تاریخ اسلام، این در زمان خلیفه دوم شد دیگه، با مشورت از دعمی جلسه تصمیم گیری هر کسی نظری داد، حضرت فرمود به نظر من مبدا تاریخ اسلام رو بذارید روز هجرت، هجرت پیامبر و ما به مهاجرین به مدینه، که اون روزی بود که سرزمین شرک رو ترک گفتیم و امت اسلام اون روز در واقع متولد شد، روز هجرت. خلیفه دوم در روایت داره خلیفه دوم ایشون رو دعا کرد و گفت بهترین پیشنهاد همینه، ما میذاریم مبدأ تاریخ اسلام رو تاریخ هجری. قبل از ایشون زمان لشکرکشی خلیفه اول برای جنگ با امپراتوری روم، عملیات میخواد شروع شه، خلیفه میاد با علی بن ابی طالب مشورت میکنه چجوریه. حضرت امیر میگه کی عملیات شروع کنیم؟ حضرت هر کسی نظری میده، حضرت امیر میگه که به نظر من از لحاظ زمان عملیاتی باید این وقت باشه نه وقت. ابوبکر پیشنهاد علی را بر همه پیشنهادها مقدم داشت و گفت طبق نظر علی عمل بکن. و او تعبیر مشهور که میخوام بگم از اون طرف هم درست نگاه کنیم، بالاخره انتقاد حساسیت شیعه راجع به خلیفه دوم سر بعضی مسائل هست، اما از اون طرف این نکات هم ببینید این اعتراف صادقانه ای که خلیفه دوم میکنه که در منابع سنی و شیعه نقل میشه که لولا علی لهلک عمر، اگر علی و پیشنهادهای علی و مشورت علی و دیدگاه‌های علی نبود من نمیتونستم. اینم پس میره در سی منبع از منابع برادران اهل سنتی روایت نقل شده. خب اینا ما باید یعنی برادران شیعه به این جور روایت هم ببینن و درست با اینا مواجه بشن، نشون میده کاملا همکاری مشورت گفتگوی دلسوزانه بوده برای اسلام، وحدت اسلامی رو فراموش نکردن. اینا رهبران شیعه و سنی همینن دیگه. خب شیعه و سنی باید ببینن رهبرانشون با هم چجوری عمل کردن، اختلاف نظر بود، انتقاد بود، اینجوری هم ولی همکاری کردن. گفتم معاویه به بعد ما دیگه حساب دیگری داریم. شیعه سر معاویه و از معاویه به بعد چون با علی و اینا و طبق روایاتی که در منابع مسلم اهل سنت که من نورم باز اینجا دارم که در منابع بزرگان اهل سنت هست، من حدود 40-50 روایت داریم با منابع اهل سنت هست که نقل میکنن پیامبر فرمود هر کس با علی بجنگد، هر کس بغض علی، کینه علی و حسنین رو داشته باشه و فاطمه رو داشته باشه، این از نظر ما مسلم نیست. در منابع مسلم اهل سنت که من عرض کردم ده ها مورد شوالا اینجا دارم وقت نیست. کسانی که بر روی با علی یعنی معاویه و معاویه به بعد رو دارم عرض میکنم، اینا رو ما نمیتونیم در موردشون تسامح بکنیم و ادله زیادی در منابع خود اهل سنت در این مورد هست و بزرگان اهل سنت با اموی ها درگیر بودن. شخص جناب ابو حنیفه در زمان اموی ها با اموی ها، در زمان عباسی ها با بنی عباس درگیر بود، به زندان هم اموی ها افتاده هم زندان بنی عباس. اصلا خود من در زاهدان جلسه بود عرض کردم، گفتم آقا جناب ابو حنیفه و جناب شافعی، امام شافعی و امام ابو حنیفه هر دوی اینها به لحاظ سیاسی علوی بودن. حالا من اونجا گفتم شیعی بودن، کسی گفت نه آقا شیعی. گفتم آقا شیعه یعنی که شیعه دو تا دو سه تا رده داره، یکی بحث کلام شیعه است. بله جناب ابو حنیفه و جناب شافعی کلام و اعتقادات کلامشون متفاوت بود با اهل بیت. یه وقت بحث فقه، فقه هم اشتراکاتی دارن، اختلاف و تفاوتایی دارن و همه اینا هم بالاخره در با اهل بیت در ارتباط بودن، با امام باقر، با امام صادق علیه السلام و اون تعبیری که اون دو سالی که با ابو حنیفه میگه با جعفر ابن محمد بودم چقدر مهم بود و اینا. اما به لحاظ سیاسی این تعبیر بنده اینه، به لحاظ سیاسی امام ابو حنیفه و امام شافعی شیعه علوی بودن، در برابر اموی ها و عباسی ها بودن، قبول نداشتن حق خلافت و حکومت رو برای علوی ها، برای اهل بیت قائل بودن برای بعد، برای دوران حالا غیر از خلفای صدر اسلام. تو منابع شیعه چی هست؟ تو منابع شیعه چند تاشو عرض میکنم که همه میدونید البته، من بذارم اینا رو باید برجسته کرد، جلوی افراطی‌گری گرفت که ایران هم مثل بعضی کشوران نشه، انشالله نخواهد شد، یعنی تا شماها هستید انشالله این نخواهد شد. مثلا بعضی مناطق ما مثل کردستان، مثل همین منطقه شمال گرگان و گنبد و اینا، ما هیچ وقت به حمد الله این مسائل نداشتیم، ان شاء الله نخواهیم داشت. امام صادق علیه السلام تو منابع شیعه حالا میگه که میفرماد الصلات فی منزلت یک فردن، نماز فرادو تو خونه بخونی فهمود هوا ان منصور من صلا فی بیتی، حتی تو خونت نماز جماعت بخونی برای که مسجد نری فهمودن این هم لا صلات الله الا من علت تمنعه عن المسجد، مگر یه مشکلی باشه نتونی بری مسجد. بعد طرف به امام میگه آقا امام جماعت مسجد ما شما اهل بیت پیغمبر رو قبول نداره، چطور شما من نماز اونم برم؟ امام صادق فرمود که امام صادق فرمودند که ما علیک من قوله، این که او چی میگه مسئولیتش با تو نیست، مسئولیتش پیش خداوند با خودش، پاسخگوی اعمالش باشه. والله لئن كنت صادقا لانت احق بالمسجد من، اگه تو صادقانه مسلمی و محب اهل بیتی مسجد رو نباید ترک کنی، جماعت مسلمین رو ترک نکن، ولو شیعه اهل بیت نباشن ترکشون نکن. فکن، ببینید روایت امام صادق، فکن اول داخل و آخر خارج، اول کسی باش که میری تو مسجد، آخر کسی باش که میری بیرون. احسن خلقک مع الناس، اخلاقت با مردم، با سایر مسلمین ولو شیعه نیستن، اخلاقت درست کن، درست باشون رفتار کن. و قول خیرا، جز خوبی بهشون نگو. اینقدر مسئله اتحاد مسلمین بالا بود که امام صادق فرمود من صلا معهم فی الصف الاول، کسی که بره تو مسجد برادران اهل سنت بره صف اول که به امامشون اقتدا کنه. کان کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، مثل کسی که بره پشت پیامبر در صف اول وایسته و اقتدا کنه. آقا این تعابیر از امام صادق، ما شیعه جعفری ایم دیگه. امام صادق علیه السلام اینقدر مسئله وحدت مسلمین حساس، میگه برید به ائمه که ولو شیعه اهل بیت نیستن مسلمان اقتدا بکنید، صف اینا رو ترک نکنید، در کنار اونا باشید. امام باقر فرمود احب اخاک المسلم، برادر مسلمانت رو ولو شیعه نباشه دوست داشته باش. و احب له ما تحب لنفسك، هر چه برای خودت میخوای برای او بخواه. و اکره له ما تکره لنفسك، هر چه برای خودت نمیخوای برای او هم نخواه. مثل توست برادر مسلمانت از هر مذهبی که هست. بعد فرمود که او رو غیر خودی فرض نکن، او رو با دشمن خودت اشتباه نگیر. اذا تجت فصله، اگر یک نیازی پیدا کردی برو بهش بگو کمک بخواه، برادر توست. و اذا سالک فاعطه، اگر او از تو چیز خاص بهش بده، شما فرقی نداری. لا تدخر عنه خیرا فانه لا يدخر عنك، مبادا مانع خیری بشه، اگه خیری میتونی به برادر مسلمانت برسونی ولو شیعه نیست، مبادا نرسونی، همطور که او نباید بکنه رسوله. کن له زهرا، پشتیبان او باش، فانه لك ذه، او برادر مسلمانت هم پشتیبان توست. از امام صادق پرسیدن آقا پس حق اهل بیت رسول چی میشه؟ پس حق اهل بیت چی میشه؟ شما به ما میگید که بریم به اینا اقتدا کنیم، با اینا دوست باشیم، اهل بیت چی میشن؟ امام فرمود که معاشر الشیعه، ای شیعیان، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیلا، مایه ننگ ما نباشید، مایه افتخار ما باشید. جوری رفتار بکنید به لحاظ اخلاق و امانت و انسانیت که باعث افتخار ما بشه، بگید اینا تو مکتب اهل بیتن. قولوا للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید، با دیگران درست صحبت کنید. وحفظوا السنتکم، ببینید آقای تعابیر همش وحدت. وحفظوا السنتکم، مواظب زبانتون باشید، همطور هر چی به دهانتون میاد نکرونید، حفظ کنید زبانتون رو. کفوها عن الفضول و قبح القول، حرف زیادی نزنید، حرف زشت نزنید. بعد گفت آقا اینایی که اهل بیت قبولن، امام فرمود که امام باقر زمان صادق علیه السلام فرمود خب حد اکثر اینه که نمیدانن، اینا دشمن ما نیستن، برادر ما هستن و خداوند در قیامت با هر کسی به حساب خودش اتمام حجت میکنه، هر چی حجت برش تمام شده خدا همون رو برش اقامه میکنه اگر او حجت دی. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس این ده فضیلت را دارد اهل بهشت است. چیاست؟ شهادت به توحید، شهادت به رسالت، فرمود شهادت به رسالت و خاتمیت جد ما، اقرار به الهی بودن قرآن که ما جاء به من عند الله، که اینا کلام خداست نه کلام بشر، و نماز، اقامه نماز و اداء زکات و روزه رمضان و حج بیت الله. میگن فرمود امام باقر فرمود هر کس به این ده تا معتقد و ملتزم باشد اهل بهشت. بعد سوال میکنه آقا حق اهل بیت، معرفت حق اهل بیت رسول چه میشود؟ امام فرمود معنیش نیست که بقیه مسلم نیستن یا اهل بهشت نیستن، فرمود اون فضیلتی بالاتر است برای قرب به رسول خدا. اینا در منابع شیعه. و باز به مردم شیعه باید گفت که آقا برادران اهل سنت، هر چی که شما اونا رو مبنای تشیع میدونید در منابع اهل سنت هست و قبول دارن، البته در تفسیرش اختلاف تفاوت میکنه، مثلا کلمه ولی در قدیر چی بوده اما معنیش چیه، خب یک تفاوت نظر، معنیش رو معانی بحث میشه، عیبی نداره، اما اصلشو باید بهشون گفت که آقا اهل بیت، اهل سنت، بزرگان اهل سنت منکر فضل علی و اهل بیت نبودن و نیستن، حساب بنی امیه و بنی عباس جداست. بسیاری باید بهشون گفت بسیاری احادیث مورد توجه شیعه در منابع اهل سنته. من کنت مولاه فعلی مولا در صحیح ترمذی، در فضائل الصحابه احمد حنبل، در معجم طبرانی است، در تاریخ ابن عساکر، در نهایه ابن عسیر، در از ابن حجر عسقلانی هست، خطیب بغدادی هست، و که و که در دهان قر ذکر کردن حدیث علی منی و انا من علی و هو ولی کل مؤمن من بعدی، جناب نسائی در خصائص امیرالمؤمنین میاره، در جامعه صحیح ترمذی هست، در سنن کبری نسائی، در مسند احمد حنبل، در فضائل الصحابه ایشون هست، در مستدرک حاکم نیشابوری، در مسند ابو یعلا، حدیث منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی، در سنن ابن ماجه، در خصائص نسائی، در تحفه الاشراف، در کنز العمال، در کتاب السنه ابن ابی عاصم، حدیث خلفای اثنا عشر از ذریه من در منابع معتبر است، البته در تفسیرش و معناش اونا تفاوت نظره. جناب احمد حنبل در مسند نقل کرده که در قدیر آمدن و بعد از فرمایشات پیامبر اکرم خلیفه اول خلیفه دوم به علی تبریک گفتن، هنیئا لک اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. اینا این عباراتی که در منابع اهل سنته، پس اونا منکر نیستن. این رو باید به شیعیانی که میخوان تو خط افراطی گری رو رایج کنن باید بهشون تذکر داد که سنی اهل سنت محب به اهل بیتن، به فضائل علی و اهل بیت قبول دارن، اما در کنار خلفا، یعنی خلفا راشدین رو قائلن، نه اینکه منکر باشن. تمامی روایت هست، احادیث راجع به این که علی اول من اسلم، اول مسلمان بود، علی اول رجل سلام مع رسول الله، اولین نمازگزار بود، اینکه رسول علی رو برادر خود خواند که گفت اتم مع اخی ام ایمن، گفت من اخوک یا رسول الله، گفت او. اینکه ابن سعد در طبقات الکبری چه بحثایی داره، چقدر احادیث در حب فاطمه زهرا از جناب عایشه ام المؤمنین که ترمذی در سنن ترمذی در کتاب المناقب از جناب عایشه ام المؤمنین پرسیدن که ای الناس کان احب الی رسول الله، پیامبر کی رو بیشتر از همه در این دنیا دوست داشت؟ جناب عایشه فرمودن فاطمه. و از ایشون پرسیدن و من الرجال، از مردان چه کسی رو بیش از همه دوست داشت؟ ایشون فرمودن زوجها علی کان صواما قواما. خب از این روایات الا ماشاءالله بسیاری از توده مردمی اینا رو نمیدونن اینا رو، فکر میکنن که اهل سنت از ابتدا تا انتها همه مخالف علی، مخالف فاطمه، مخالف اهل بیت، دشمن علی. نیست واقعا، اینا رو باید گفت. به نظر من علماء شیعه به مردم شیعه اینا رو بگن، علماء سنی به مردم سنی اینا رو بگن که آقا این بود، ما همون روش قبول داشتیم، در روش که با هم چجوری برخورد کردن تفاوت نظر بود اما همکاری بود. و از اون طرف اینم بگن علماء شیعه که ما با افراطی‌گری و غلو شیعی مخالفیم. من این روایتم خیلی عجیبه و زیباست، به مردم شیعه بگیم که اهل بیت، خود اهل بیت به سنی و شیعه بگیم مبارزه با افراطی‌گری کردن. من روایتی که علیه قلاته، که اولین کسانی که قلات شیعه، افراطیون شیعه رو تکفیر کردن خود اهل بیت و امامان بود. من فقط یه مورد چه عرض بکنم، یه دعایی نجوایی است بین فرزند رسول الله امام علی ابن موسی رضا عالم آل محمد با خدای متعال. این در اعتقادات شیخ صدوق آمده، تعبیری که امام رضا علیه السلام دعایی که با خدای متعال دارن غیر مستقیم علیه افراطیون شیعه، علیه قلات. خواهش میکنم دقت کنید چقدر دلسوزانه، مملو و از خشوع و خشیت، درس هم خداشناسی و توحید، هم درس امام شناسی و اهل بیت شناسی. امام رضا علیه السلام عرض میکنن به خدای متعال، اللهم، این خواهش میکنم یه عبارت دقت کنید، با شیعه افراطی ما مخالفیم با قلات. اللهم انی اعوذ بک و ابرئ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق. خدایا به تو پناه میبرم و اعلام براءت و بیزاری میکنم از کسانی که چیزایی رو برای ما ادعا کردن و نسبت دادن که حق نیست و ما خودمون قبول نداریم. ادعای خدایی و الوهیت و ربوبیت و اینا برای اهل بیت، برای علی و بعد پس فرزندان علی، علی اللهیا و ایتیپا. اللهم انی ابرئ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا. خدایا بیزارم از کسانی که در مورد ما چیزایی میگن که ما خودمون هرگز چنین چیزهایی رو در مورد خودمون نگفتیم. اللهم لک الخلق و منک الرزق. خدایا تو خالقی، تو رازقی، و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما عبدی. اللهم انت خالقنا و خالق آبائنا الاولین. خدایا ما مخلوقیم، تو خالقی. اللهم لا تلیق الربوبیت الا بک. خدایا ربوبیت فقط لایق توست، هیچ انسانی ربوبیت نداره. ولا تسله الالهیه الا لک. الوهیت فقط مختص توست، هر کس برای ما، برای انسانها الوهیت و ربوبیت قائل بشه مشرکه. بعد فرمود، عرض کرد خدایا فلعن النصارى الذين سقروا عظمتك. خدایا لعن کن اونایی رو که به نام مسیحیت شأن تو رو پایین آوردن و به یه انسان نسبت الوهی و خدایی دادند، به مسیح علیه السلام. ولعن المضاهین لقولهم من بریتک، خدایا نفرین بفرست بر کسانی که حرفی که مسیحی ها در مورد مسیح زدن شبیه او رو در مورد ما بزنند. خدایا نفرین بر آنها. اللهم انا عبیدک، خدایا ما افتخارمون اینه ما بندگان توییم. و ابناء عبیدک، پدران ما هم بندگان تو بودند. لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا، نفع و ضرر ما، مرگ و نشور ما و آخرت ما هم دست توست، ما عبدیم. اللهم من زعم انا ارباب، خدایا هر کس که گمان کرده است و گفته است که ما ربوبیت داریم، فنحن منه برعا، ما از اونها بیزاریم. کبراءت عیسی ابن مریم من النصارا، همونطور که عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما از مسیحیانی که نسبت خدایی بهش دادن بیزار است. اللهم فلا تؤاخذنا بما یقولون، خدایا ما رو در قیامت به خاطر حرفایی که بعضی از افراطیون و قلات شیعه میزنن ما رو مؤاخذه نکنی، ما بیزاریم از این حرفا. آقا اینا رو باید گفت بین مردم شیعه، بین مردم سنی. حالا یک جمله از جناب ابو حنیفه نقلم در این باب که اینم شیخ صدوق در امانی نقل کرده، در منابع ما هست، حالا نمیدونم در منابع برادران احناف هست یا نیست، که وجود قلات شیعه، دقت بفرمایید، وجود قلات شیعه و افراطیون در مواردی باعث شد به بهانه جلوگیری از افراطیگری یا ترس از اونها مبانی تشیع معتدل، تشیع معتدل نه افراطی، که خیلیش تو منابع اهل سنت هم هست، مثل همین روایتی که خوندن، اونم کتمان و مکتوم بشه. یه تعبیری هست نقل شده در شیخ صدوق در امانی نقل میکنه، میگه یه روز در جلسه ای که جناب ابو حنیفه بود بحث قدیر مطرح شد. از ابو حنیفه پرسیدن شما نظر داشته به قدیر چیه؟ ایشون گفت که حدیث قدیر خم برای من مسلمه و ثابت شده است. هیثم ابن حبیب سیرفی از جناب ابو حنیفه میپرسه که پس چرا شما حدیث قدیر رو زیاد نقل نمیکنین این ور اون ور؟ ایشون میگه که چون دیدم یه عده از مردم قالی و افراطی شدن و اگر همینم ما بگیم اینا سوء استفاده میکنن. دقت میکنید؟ اگر ما بیایم اینا رو بگیم، این نظرات افراطی که در مورد هست همین علی اللهی ها و قلات شیعه و اینا، دیدم اگه اینا ما بگیم اینا باز ممکنه افراط سوء استفاده بکنن از حدیث قدیر. لذا من حدیث رو که 100% قبول دارم، مدارکش همه رو از نظر من معتبره، اما خیلی نقل میکنم که این قلات سوء استفاده نکنن. ولی اصلا خود ابو حنیفه به لحاظ سیاسی و فکری بسیار علوی بود، اهل بیتی بود، به لحاظ فقهی کلامی البته مذهبش بود. این تعبیری که در منابع هست، من یه جا دیگه خوندم، خیلی مهمه که در منابع بزرگان اهل سنت داره، که ان الائمه المتبوعین فی المذهب، هر چهار امام برادران اهل سنت، بایع کل واحد منهم لامام من ائمه اهل البيت، هر کدومشون با یکی از امامان اهل بیت بیعت کردن از نظر سیاسی، میگفتن حکومت حق اهل بیت و علوی هاست. فبایع ابو حنیفه لابراهیم ابن عبد الله ابن الحسن، جناب ابو حنیفه قبلا که با پسر زید بیعت کرد، معتقد بود ولایت مال فرزندان سید الشهدا است، نوه امام حسین زیدی ها، ولذا الان هم برادران زیدی در بخشی از مناطق به لحاظ فقهی چی هن؟ حنفی هن. به لحاظ کلامی شیعه زیدی هن، سنی نیستن، اما به لحاظ فقهی تابع فقه حنفی هن. چون جناب ابو حنیفه جزو جریان های علوی زیدی بود و میگفت حق حق علوی تو، حکومت حق بنی امیه نیست، و بعدم حق اینها در زمان بنی عباس درگیر شد با اینها. و بایع مالک لاخیه محمد، جناب مالک رهبر مالکی ها با برادر ابراهیم یعنی محمد ابن عبدالله ابن حسن نوه امام حسن علیه السلام بیعت کرد، گفت حکومت حق علوی هاست. و بایع شافعی لاخیه ما، جناب امام شافعی هم با برادر سوم اینها بیعت کرد، یعنی به لحاظ سیاسی علوی بودن، با بنی امیه بنی عباس مخالف بودن، مشکل داشتن. جناب احمد حنبل هم که بعد از اینا به اصطلاح دل حنابله آمدن بیرون، این افراطیون که امام اهل حدیثه، صریح میگه هر حدیثی که در سلسله رواتش اهل بیت و فرزندان پیامبر باشن دیوانه را شفا میده، هر حدیثی که اینا تو سندش باشن من بدون چک و چونه اینو قبول دارم. و حالا بعدها وهابی ها و اینها آمدن علیه علی و علوی حرف زدن، ولی خود احمد حنبل ارادتش به علی اینقدره که میدونین اموی ها تبلیغ کردن برای سنی بودن اعتقاد به سه خلیفه کافیست، چون علیه علی بودن، ضد علی بودن، سنی همون ستاره قبول شد. جناب احمد حنبل اعلام میکنه جناب احمد حنبل اعلام میکنه که من لم یربع به علی، هر که که شرط سنی بودن رو اعتقاد به خلافت علی بعد از خلیفه اول نداند، فلا تکلموه ولا تناکهو، نباش ازدواج کنید نباش حرف بزنید، مسلم نیست. یه جا دیگه میگه فهو اذل من حمار، میگه از الاغ خونش هم این چی تره. این تعبیر صریح ایشونه که بعضیا به جناب احمد حنبل هم موقع اعتراض کردن که خب آقا بعضی از بزرگان مخالف خلافت ولایت علی بودن، فرمود باشن من علی رو خلیفه رسول الله میدانم، خلیفه اجراء حدود الهی کرده، اصحاب با او بیعت کردن و من او رو هم به ایشون رو هم من امیرالمؤمنین میدانم. و میخوام بگم در این حد ببینید آقا فتوای جهادی که جناب ابو حنیفه میده، این دیگه توی مسلمه دیگه، فتوای جهادی که میده به نفع علوی ها که میگه حکومت حق اهل بیته، ایشون فتوا میده که جنگ در رکاب آل علی ثواب 50 حج را دارد و هر کس در رکاب آل علی شهید شود ثواب شهدای بدر و احد را دارد. آقا همینا کمه، اینا کم حرفی، اینا چه چیزی بالاتر از اینا؟ اون چی که غیر از اینا میمونه چیه؟ اختلاف نظرهای فقهی کلامی که اونا باید بحث علمایی بشه. یه چیزم راجع به همین منطقه گرگان من بگم، تو تاریخ پیدا کردم، خیلی جالبه. ببینید ما دو تا جریان همیشه داشتیم الان داریم، یک جریان همزیستی برادرانه، همون مدیریت اختلافات، وحدت اسلامی و گفتگوی انتقادی. اتفاقا در ایران این جریان خیلی قوی بوده، مثلا در عراق مدت ضعیف‌تر بود، در پاکستان و شبه جزیره هند هم قوی بود، تو این 20 سال اینجوری شد. من پاکستان بودم، هند بودم، با علمای بزرگ سنی اهل سنت اونجا جلسه داشتیم مکرر، میگفتن آقا تا قبل از همین 20 سال اخیر که این آل سعود و تربیه و اینا دارن تبلیغ میکنن همه رو به جون هم بندازن، تا قبل از این اصلا اینجا خیلی عادی بود، همون وضعیتی که تو آفریقا هست، همون وضعیتی که تو کردستان خود ما هست، که عرفان محل گره زدن تشیع و تسنن. یعنی شما یه عالم صوفی سنی محب اهل بیت دارید، یه عالم سید سنی دارید، سید جزو ذریه پیغمبره، فرزندان اهل بیت و خودش اهل سنته. همین چقدر در کردستان ما امامزاده داریم که متولیش سنی شافعی، چقدر داریم. در سودان من دیشب عرض کردم به رفقا، در سودان همینطور، در بالکان، تو سودان ما رفتیم این محل اقطاب صوفیه سودان رو ببینیم، توی جلسه سماعشون شرکت کردم، ببینم چقدر جلسه باحال و خوبی بود. اینا بزرگانشون میدیدی اون محل قطبشون به اصطلاح چیزه، از اولاد مسلم جعفر، همین امامزاده هایی که ما شیعه بهشون میگه امامزاده، اونا به عنوان قطب سنی صوفی، وقت اونا مالکی هم، بعضی مالکی هم، بعضی شافعی. در بالکان، در بوسنی یه جلسه حلقه ذکری بود، رفتیم ما اونجا. حالا ببینید خیلی جالبه، یک اروپایی سنی حنفی صوفی مجاهدی که با سربها میجنگید و منتظر مهدی، تو جلسه حلقه ذکرش رفتیم، ایشون سنی اروپایی حنفی و گرایش عرفانی، بعد آخر جلسه حلقه ذکر و اینا بر خلفا، دعای برای خلفا و بعد دعای برای اهل بیت ائمه اثنی عشر و بعد یک جلسه دعای برای انتظار حضرت حجت سلام الله و عجل الله تعالی فرجه شریف، یک مفصل در باب مهدی بحث کرد و اینا. بعد اخجاله او گفتش که ما ارادتمون به امام غیر از حالا بحث جهادش اینا، یه بخشم ارادتمون به خاطر عرفانشه و به لحاظ عرفانی ما خیلی نزدیکیم و اینا. حالا این خط توی ایران چجوری بوده؟ اینا که من میگم 8 قرن پیش، این گزارش ایست آقا از 7 قرن پیش، ببخشید از ایمان بر 5-6 قرن پیش، در همین منطقه گرگان، همین منطقه شما نوشته که در گرگان، در همین منطقه گرگان و گنبد و اینا، شیعه امامی، شیعه زیدی، حنفی، شافعی همه بودن و همه موقع اذان، همه اذان داشتن و همه تو مسجدها نماز می‌خوندن، گاهی مسجد و تو مسجدها با هم دیگه و در کنار هم بودن. میگه اهل سنت در اینجا به لحاظ کلامی چند گروه هند در اون دوره، یه عده کرامی هند، یه عده اشعری، یه عده معتزلی، یه عده چی، ولیکن هیچ کس با هیچ کس سر جنگ و دعوا نداره، همه به هم احترام میذارن، همه با هم نماز میخوانن. تو همین منطقه جناب طبری، عالم بزرگ اهل سنت، که اصلا میدونید شما مذهب فقهی جریریه، اصلا ایشون خودش در عرض ابو حنیفه و امام شافعی و امام ابو حنیفه اینا خودش یه مذهب فقهی مفصلی داشت و تو تاریخ داره که بخش عظیمی از اهل سنت تابع فقه طبری یا فقه جریری بودند. عالم بزرگ اهل سنت تا یکی دو قرن به بخش مهمی از اهل سنت تابع فقه او بودند. کتاب داره در اثبات صحت حدیث قدیر. خواهرزادش کیه؟ خود ایشون اهل سنت، دیگر رجل درجه یک بزرگان اهل سنت. خواهرزادش کیه؟ ابوبکر خوارزمی، ادیب بزرگ شیعی، صاحب رسائل خوارزمی، تو همین منطقه هستند. در عراق و بغداد زکش میخوام بگم اینا حرفای وحدت شیعه سنی مال جدید نیست، همیشه اینجوری بود. حالا اون جریانش هم میگم چیکار کردن. میگه در بغداد در دوره حتی خلفای عباسی، دوره که بغداد در اختیار آل بویه بود که شیعه بودن، شیعیان بودن که از همین شمال، همین منطقه گیلان و شمال حرکت کردن. بغداد در اختیار آل بویه بود، مدتی هم دست همدانیان بود که شیعیانی بودن که از شام آمده بودن. در بغداد اهل سنت حنابله و احناف زندگی میکردن، مدرسه داشتن. خب بعد این جالبه، فرمودن آقای اسحاق مدنی که یه دوره جنگ شافعی و حنفی بود، یه مصداقش همینه. میگه در کوچه های بغداد، در دوره‌ای که در بخشی از کوچه های بغداد حنفی و شافعی هم دیگر رو میکشتن و در بخش دیگری از بغداد جنگ اشعری و حنبلی بود، حنابله و اشاعر، اهل حدیث با اونا. میگه حاکم آل بویه قاضی تنوخی را که میگه از دو دوله دیلمی، او رو به خاطر کنترل جنگ مذهبی که بین خود اهل سنت درگیری نشه، او رو عزل کرد. از اون طرف باز اهل سنت با شیعه، که باز موارد متعددیه که در جای جریان اکثریت اهل سنت هم به شیعه داره زندگی میکنه. اما جریان مقابلش هم دیگه بگم، بله یه نمونه دیگه، در نیشابور در یک دوره، در یک زمان، مسلم ابن حجاج، دقت کنید، در همین در نیشابور، در یک زمان، در یک محله، مسلم ابن حجاج صاحب صحیح مسلم و محمد ابن کرام رهبر مذهب کرامیه و فضل ابن شازان از بزرگان شیعه و محمد ابن مسعود تمیمی عیاشی صاحب تفسیر عیاشی، وکی همه با هم در یک زمان، در یک شهر و در یک محله زندگی میکردن و جلسات درسشون گاهی مشترک، یعنی شاگرداشون گاهی بعضی از اینها بخششون مشترک بود. از اون طرف جریان‌های افراطی در همین خراسان ما در قرن 3 و اوایل قرن 4، شیعه اسماعیلی و شیعه امامیه، شیعه اسماعیلی و شیعه اثنی‌عشری در همین خراسان، باز اختلاف، در نیشابور برادران شافعی اکثریت بودند، در بخارا برادران حنفی، باز بین این دوتا درگیری، بین شیعه با شیعه، سنی با سنی، جنگ شافعی و حنفی در دوره غزنوی و سلجوقی شدید بود، حنابله هم که همه رو تکفیر میکردن. حالا اینا نمونه های از تاریخ بود که میخوام بگم دو جریان هم تصاهمی و وحدتی بین شیعه و سنی در طول تاریخ بودن، هم جریان های ضدش. سر قضیه حمله مغول اینم عرض بکنم، یه عده‌ای از این بر متهم میکنن بله خواجه نصیر مغولا رو تحریک کرد که بریم بغداد و خلافت عباسی رو از بین ببریم، یعنی با مشرکین، با مغولا متحد شد علیه بنی عباس، علیه خلافت. از اون طرف باز تو تاریخ یه عده‌ای ذکر کردن که نخیر، یه قاضی سنی بود در قزوین، او از طرف حکومت قزوین نامه نوشت به نیروهای مغول که آقا بیایید اینجا رو بگیرین، به شرطی که ریشه این شیعیان اسماعیلی ها رو، این اسماعیلی ها رو بزنید، شما بگید ریشه اسماعیلی ها رو بزنید، اینجا رو مال شما. در واقع چی بود؟ که خواجه نصیر تو فروپاشی قلعه اسماعیلی ها اسیر هلاگو میشه و سوار این قول دیوانه میشه که کنترلش بکنه و جلوی تخریب رو بگیره. به راجب ابن الغمی شیعه امامی میگه که مؤثر در تأسیس دانشگاه مستنصریه بغداد، که این دانشگاه ویژه مذاهب اهل سنت بود و شیعیان بعضیا بهش انتقاد میکردن که تو چرا دانشگاه برای مذاهب اهل سنت را میندازی، میگه به خاطر گفتگوی بین اینا. اونایی که به این اختلافات دامن زدن نتیجه چی شد؟ دقت کنید، هم دولت شیعی اسماعیلی بعد از دو قرن در الموت و الموت و خراسان به دست مغول ها سقوط کرد، هم خلافت سنی بغداد به دست مغول ها سقوط کرد. یعنی اینا نشستن با هم هی حرف زدن، هم اون آمدن ترتیب هر دو رو با هم دادن. بعد یک جلسه داره در بغداد، اینو دقت کنید، داره هلاگو وقت بغداد رو گرفت، علما شیعه و سنی علما رو جمع کرد در جلسه. خب یه سوال میکنم، اگر جواب دادی داده جواب، هر کی جواب نده اعدام. سوال من از شما اینه، حاکم عادل کافر بهتره یا حاکم مسلمان ظالم؟ هلاگو خودش هم کافر، کل جهان اسلام رو گرفته، حکومت‌های شیعه و سنی همه رو نابود کرده، گرفته، مستقر شده در مرکز خلافت بغداد، علما رو جمع کرده. میگه جواب اگه ندید اعدامتون میکنم. همه باید حرف بزنید. عالم عادل کافر
حاکم عادل کافر بهتره یا حاکم مسلمان ظالم؟ سید ابن طاووس جواب میده، میگه از نظر ما عدالت خیلی مهمه، خیلی مهمتره تا یه مذهب سوری شخصی داشته باشیم که حاکم برخلاف عدل و شرع حکومت کنه و حقوق شرعی ملت پامال بشه. ولی ما طرفدار حاکم عادل کافر نیستیم، والا میخوای ما رو اعدام بکنی بکن. ما طرفدار حاکم عادل مسلمان، ما حاکم عادل مسلمان رو قبول داریم. اما اگر قرار شد که شما حاکم کافر داشته باشیم، عدالت رو اگر رعایت بکنه، یعنی حقوق مسلمین رو رعایت بکنه نسبت به کسی که ظالم باشه ولی ظاهرا از اسلام حرف بزنه ولی حقوق همه مسلمین رو نابود بکنه. همین زمان حمله مغول ها و اینا که میشه، هجوم کفر میشه به بلاد اسلام، مغول ها از شرق، صلیبی ها از غرب، هم در غرب مسلمین با اونا میجنگن. ببینید ایوبی ها و فاطمیون با هم مخالفن، ولی هم صلاح الدین ایوبی میجنگه با صلیبی ها، هم فاطمیون در غرب. در جبهه شرق هم شیعیان اسماعیلی هم شیعیان امامیه سربداران در سبزوار و خراسان، هر دوی اینا هم اینا می جنگن با مغول ها، هم عرفا سنی، شما دیدید سلسله صوفیان سنی مجاهدی که خیلی هاشون شهید شدن، انسان ها خیلی بزرگ که تو ادبیات ما انسان ها خیلی بزرگی هن. از همه اینا اکثرشون هم اتفاقا حنفی بودن، چون مربوط به همین آسیای میانه و ماوراء النهر بودن، صوفیان بزرگ حنفی مجاهد که در نبرد با مغول ها شهید شدن، هم شیعه اسماعیلی هم شیعه امامی سربداران، هم اینا در شرق با مغولا، اونا در غرب با صلیبی ها می جنگن. در اتفاقی که افتاده اینه تو قرن 6 و 7 که هجوم کفر رو میبینن و عرفان و تصوف هم خیلی سهم داشت در نزدیک کردن شیعه و سنی به هم، این خیلی مهمه. شما میبینید کتابای زیادی که من فقط یک دوتاشو یک نمونهش عرض بکنم، شرح حال و مدح اهل بیت در کتب اهل سنت زیاد میشه. فقیه شافعی یا حنفی داریم که به لحاظ فقهی حنفی یا شافعی است، به لحاظ چیز محب و طرفدار ولایت اهل بیت زیاد شده در ایران. تو قرن 6 7 8 ده ها مورد کتاب شعر و نثر داریم در ایران، صحبت از حتی امامت اهل بیت میشه، یعنی مدح 4 خلیفه، بعدم مدح 12 امام. یک همچین موجی در این دوران در ایران خیلی گسترش پیدا کرد، اسمشو بعضیا گفتن تسنن شیعی، یعنی کسانی که به لحاظ فقهی سنی هن و به لحاظ ولایی شیعی هن. مدح 4 خلیفه و مدح 12 امام همه با هم. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیدش شرح حال خلفا بلافاصله شرح حال ائمه، محی لاری تو فتوح الحرمین قرن 10، درویش حسین کربلایی از این طرف تو روضات الجنان از خلفا و بعد اهل بیت، خواجه محمد پارسا رهبر صوفیان سنی تو فصل الخطاب مفصل شرح اهل بیت، فضل ابن روزبهان خنجی عارف بزرگ سنی در قرن 19 تو رساله وسیلت الخادم الى المخدوم. من شعر رو بخونم از اون خط بکنم، به من یه نمونه در تاریخ یک صلوات بخشیم از اون من دیگه واقعا خست. من دو نمونه، دو تا شعر مختصر، دو نمونه شاعر و عارف بزرگ سنی، یکی شافعی حنفی، شاعر و بزرگان سنی که در مدح اهل بیت ببین جوری حرف میزنن که اگر ما نگیم اینا سنی هم هیچ کس باور نمی کنه سنی هم. و از این موارد خیلیه، من حالا یکی دو تا نمونهش فقط عرض بکنم. یکی سلمان ساوجی در قرن 8 هجری، قصیده سرای بزرگ، غزل سرای نمونه که اینقدر انسان اشعارش در ادبیات بزرگ و برجسته است که حافظ با او عظمتش در مورد سلمان میگه سرآمد فضلای زمانه دانی که چیست، جمال ملت و دین خواجه جهان سلمان. یعنی همچین اعتبار شعرشو دارم میگم، نگید شاعر دست دوم سوم، یه شاعر درجه یکه. سلمان ساوجی اهل سنت، حافظ میگه من تو شعر وامدار شعر سلمانم، ازش استفاده کردم. بعضی ها میگن بعضی از غزلایی که الان به نام حافظ هست در دیوان حافظ غزلای سلمان، سلمان ساوجی. یک قصیده داره در مصیبت کربلا، رفته زیارت امام حسین علیه السلام، این شعر رو میگه، یه نمونش. خاک خون آغشته لب تشنگان کربلاست، آخر چشم بلابین جوی خونبارت کجاست. حتی این شعر ایشون باید بخونه، ما خیلی درست بلد نیستیم شعر بخونیم، شما باید. جز به چشم و چهره مسخر خاک این ره کن، همه نرگس چشم و گل رخسار آل مصطفاست. ای دل بی صبر من آرام گیر اینجا دمی، کن در اینجا منزل آرام جان مرتضی است. این سواد خوابگاه قرة العین علی است و این حریم بارگاه کعبه الزعلا است. در حق باب شما آمد علی اون بابها، هر کجا فصلی در این باب است در باب شماست. خطاب سید شهدا دارم. جوهر آب فرات از خون پاکان گشت لعل، این زمان آن آب خونین همچنان در چشم ماست. یا امام المتقین، ما مفلسان طاعتی، یک قبولت صد شما را تا ابد برگ و نواست. یا شفیع المذنبین، در خشک سال رحمتی، زبر احسان تو ما را چشم باران عطاست. یا امام المسلمین، از ما عنایت وام گیر، خود تو میدانی که سلمان بنده آل عباست. سلمان این خودشون قد میگه که صحبت من با شما اکنون در این ابیات نیست، مصطفی فرمود سلمان هم زهل بیت ماست. حضرت راجع به سلمان فارسی میگن، میگه منم چون اسمم سلمانه، ما هم با همون سلمان جز اهل بیتی. مصطفی فرمود سلمان هم زهل بیت ماست. یا ابا عبدالله، از لطف تو حاجات همه چون روا شد، حاجت ما گر برایت هم رواست. این یک نمونه. وقتیشون شیعه نیست سنیه، ایشون یک شعری داره در مدح سلطان اویس، وقتی میخواد از اون مدح کنه تعبیر ناشر عدل عمر میاره که کاملا ایشون میده ایشون شیعه نیست، چون این تعبیر شیعی نیست. در اشعارش در مدح چهار خلیفه و در مدح اهل بیت یه بند، ترکیب بند زیبایی داره به نام در لافتا، میره زیارت نجف، زیارت امیرالمؤمنین، خطاب به حضرت امیر میگه طاق محراب تو رشک قاب قوسین آمده، نور ماه قبعت یاقوت او ادنا شده، آفتاب کبریا دریای در لافتا، فخر آل مصطفی مخصوص نصر حلعتا، ختم شد بر تو ولایت چون نبوت بر رسول. این همطور که پیامبر خاتم الانبیاء و اشرف الانبیاء تو اشرف اولیایی و خاتم الاولیایی، ختم شد بر تو ولایت چون نبوت بر رسول، شیر یزدان ابن عم مصطفی زوج بتول. بعد میگه این منم از بعد چندین التماس از لطف حق، ملکتی زیباتر از ملک سلیمان یافته، این منم در بارگاه مقتدای جن و انس با قصور و عجز خود را منقبت خان یافته، این منم بر آستان فخر آل مصطفی رتبت حسانی و مقدار سلمان یافته. که میگه اصلا افتخار من اینه که محب و مداح اهل بیت باشم. به نظر من به تاریخ خودمون احترام بگذاریم، به بزرگان خودمون احترام بگذاریم، شیعه و سنی، به روش اونا و به منابع خودمون همینطور، و این روایت رو و منابع رو به نظر من یک نهضت درست خوانی و بازخوانی شروع بکنیم که انشاءالله همون شعاری که عرض کردم، وحدت اسلامی در کنار گفتگوی انتقادی سر مباحث کلامی باشه. و به لطف خدا جریان‌های افراطی حنبلی و وهابی تو ایران ریشه ندارن، اینا ریشه های مربوط به همونجاست. سنی های ایران، احناف و برادران شافعی همیشه در باب مسئله محبت علی و آل علی و فاطمه و اهل بیت و سید الشهدا و حسنین شناخته شده بودن، در ادبیات ما هست، در بزرگان ما هست، و انشاءالله این خط رو ادامه بدیم. جلوی افراطیون شیعه رو باید گرفت، این وظیفه شرعی است. جلوی افراطیون و غلات شیعه رو باید گرفت، جلوی جریان غلو و افراطی به نام اهل سنت که سنی نیستن و جریانای نواصبن و جریانای وهابیان، جلوی اونا رو باید گرفت و مهار کرد. انشاءالله امیدواریم که خداوند به حق این ایام و مبعث نبی اکرم و به حق رسول خودش به همه ما منت بگذاره و انشاءالله ما رو سربازان مکتب نبی اکرم قرار بده. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه جلسه طول کشید، تحمل فرمودید عرایض بنده رو که همش هم تکراری بود. خیلی ممنونم. نمیتونم بخواستم بگم خزعبلات منو دیدم، اینا خزعبلات نیست، همش روایت و ادبیات و تاریخه. بنده حالا آدم خزعبلگویی هستم، ولی اینا خزعبلات نبود. انشاءالله به همین سنت خودمون دوباره برگردیم. السلام علیکم.